سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و بعد از دوران جنگ توی این اپیزود میخوام براتون از سفر زندگی بگم، از کتاب فلسفه‌ای برای زندگی نوشته ویلیام بی اروین و انتشارات ققنوس. اما قبلش بذاری چند تا نکته رو بگم خیلی جالبه، که اینکه شاید یکی از چیزهایی که گفتیم در دوران جنگ، بعد از دوران جنگ ما فرق میکنیم، ما تفاوت میکنیم، از معنا حرف زدم، و اینکه انسانهای معنادارتری میشیم. و بذارید یه مصداقش رو بگم. یه دوستی داشتم رفته بود به یکی از شهرهای شمالی گویا تونکابون، و میگفتش که شاهین، وقتی شیر آب رو واز میکنم خیلی خوشحال میشم که از درون این شیر آب میاد. من این رو میفهمیدم. من در دورانی که در پایگاه های نظامی زندگی میکردیم، خب آب همیشه در دسترس نبود. یه ساعتی آب میومد در روز، یا حتی 48 ساعت یک بار فکر نمیکنم دیرتر بود، همین حدودا بود، و منبع پر می شد و می تونستیم ازش استفاده کنیم. اگر مثلا حموم می کردیم یا هر کاری، یا بی آب می موندیم. یعنی حموم های ما، حمام، بایستی در ساعاتی که آب می اومد انجام می شد، نه در ساعات دیگه. در یه همچین شرایطی من زندگی کردم. می خوام بگم که این رو رواقیون هم اشاره می کنند. این که الان زندگی خوبه فکر نکنیم، خب این که هست، همیشه هم باید باشه، نه، ممکنه وضع از این بدتر هم بشه، و به آن چیزهایی که داریم بتونیم شاد باشیم و ازش لذت ببریم. همون چیزهای خیلی ساده، این که کلید برق رو میزنیم و چراغ روشن میشه، این خارق‌العاده است. یعنی حالا بماند، من یه روزی که یکم نمیدونم مطالعات داشتم در مورد صدا برداری و اینا، چون ما در واقع دوره صدا برداری رو در مجتمع فنی تهران گذروندیم با یه سری از دوستانمون، یه بخشی داشتیم در واقع الکترونیک دیجیتال و آنالوگ، و داشتم ورق میزدم. خب درس هایی بود که پیش از اون در دانشگاه رشته برق صنعتی و در هنرستان خونده بودیم، و داشتم فکر میکردم واو، چقدر خارق‌العاده است که توی این پریز، توی این سیم داره چه اتفاقاتی میفته، و بعد ما این رو میزنیم توش و برق میاد و جریان پیدا میکنه. یا همین هندزفری، با یه دوستیم که اون آیتی خونده بود، گفتم خیلی خارق‌العاده است، یه معجزه است، یه جادوه، این که این سیم رو میزنیم این تو، صدای ما منتقل میشه و میره اونور و با همون رنگ صوتی میاد بیرون. این که من الان دارم حرف میزنم و صدای من میاد تبدیل به یه چیز دیگه میشه، پالس های آنالوگ میاد تبدیل به دیجیتال میشه و شما همین رو میشنوید. ما به این جادوها اصلا فکر نمی کنیم، هرچند یه نگاه مهندسی هم میخواد، ولی در صورت کلی، در حالت کلی و عام، میشه به این فکر کرد که ما یه همچین چیزهایی در اختیار داریم. ما یک وسیله دستمونه که میتونیم باهاش با جهان ارتباط برقرار کنیم، و بهتره که قدر اینها رو بدونیم. شاید لحظاتی یادمون بره، ولی همون لحظه‌ای که یادمون میاد و میتونیم بفهمیمش، به نظر من این مهمه. بذارید یه تجربه دیگه ای رو هم از این روزها بگم. بعد از اینکه خیلی بمبارون ها صورت گرفت و مناطق رو میگفتن که خالی کنید، مادر به من گفت خب بیا وسایلمون رو جمع کنیم، اگر نزدیک خونمون رو زدن، آب قطع شد، برق قطع شد، یا حتی خونه اتفاقی براش افتاد، بتونیم بریم یه جا دیگه. خب با استراتژی بر اینکه بعدش کجا بریم، بعد کجا بریم، چیکار بکنیم، یه سری وسایل رو جمع کردیم، و روز تلخی بود. واقعیتش اینه که روز تلخی بود، و داشتم تو تلفن با دوستی که سینما خونده بود صحبت میکردم، میگفتم میدونی الان یاد چه روزهایی میفتم؟ میدونم برخی از شما این تجربه رو داشتین، اون روزهایی که از تهران میرفتید شمال، یا حتی میرفتید خارج از کشور، ترکیه، و این تجربه رو خیلی هامون داشتیم. و من داشتم فکر میکردم به اون لحظاتی که تو فیلم ها نشون میده قهرمان داستان وسایلش رو جمع میکنه، جنگ اتفاق میفته، خونش خراب میشه، یا حتی باید مهاجرت بکنه به دلایل جنگی، و اومدم میگم دلایل نظامی، دلایل جنگی بیشتر، و خیلی لحظه تلخیه، اینکه خونه کاشانت رو با یه سری وسایل اندک داری ترک میکنی. شاید حتی حال اون دوستانی که مهاجرت کردن، خب فرقش اینه که اون دوستی که مهاجرت کرده بعدن میتونه آدرس پستی بده و اینها پست بشه براش، فرقش اینه. ولی شاید تو همون لحظه هم این حس رو داشته باشه و خیلی از شما داشتین و داشتم میگفتم حس اون آدمایی رو دارم که وسایلشون رو جمع میکنن تو این فیلم ها. و اینجاست که فیلم دیدن مهمه ها، به درد میخوره، احساساتت رو تجربه میکنی و یه نگاه به در و دیوار اتاقش و خونش میکنه، به کتاباش نگاه میکنه و من میتونم این چند تا کتابو ببرم و این لباسا رو فقط میتونم ببرم و اینا رو جمع میکنی و یه کوله میچینی، یه چمدونی میچینی و باید رفت دیگه. خیلی لحظه تلخیه در نوع خودش. گفتم این رو هم بهتون بگم، شاید یه همدلی با برخی از دوستان شده باشه و یه اتفاق جالب افتاد. حتی اومدم توپو بزنم بگم تازه، آره تازه بود و جالب بود برام. وقتی که خواستیم بریم گفتم خب ممکنه یکی دو ماه شاید نباشیم، شاید چند هفته نباشیم و اونجا خب چیکار کنم، این و کتاب هایی رو، یه 7-8-10 تا کتاب رو فکر میکنم، 10 تا کتاب یا اینطور دیگه، حد اکثر فکرم 10 تا بود رو جمع کردم و در یک کوله گذاشتم، یه یکی دوتا کوله رو آماده کردم و بعدن به این فکر کردم اوه شاید اینجوریه که اگر من روزی بمیرم دوست دارم این کتاب ها رو بخونم. یکیش تاریخ انسانیت بود، یه کتاب خارق‌العاده، یکی زندگی، جنگ و دیگر هیچه، اوریانا فالاچی بود. اون کتاب جاناتان گلاور، انسانیت، تاریخ اخلاقی قرن بیستم، نه تاریخ اخلاقی سده بیستم که همون میشه، و خشایار دهیم ترجمه کرده و خیلی خارق‌العاده است. یه دوستی داشتم باش حرف میزدم میگو انقدر این کتاب جذابه، من تو چند روز خوندمش. کتاب حجمه حدوده فکر میکنم 400 صفحه 500 صفحه باید باشه، ولی از تمام جنگ ها روایت میکنه و شاید بد نباشه تو این روزا این کتاب رو بخونم. یه خورده تلخه ها، اگه آمادگی تلخی رو دارید، اگر ایگوتون اجازه میده، اگر اینها برید سراغش. چون من خودم یه جاهایی فضای دارک کمک هم میکنه که بتونم حالم رو درک کنم. شاید بعضی از شماها هم اینجوری باشید. و اون کتاب از انتشارات آگه هم بود. فکر کردم که اینا رو بهتون بگم و خب این رو بایستی بپذیریم که به نظر میرسه که نظم جهانی در حال تغییره و این رو بهتره که در تحلیل هامون در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی این که به نظر میرسه که اون حقوق بین المللی که جهان داره روش در واقع پافشاری میکنه و گویا وجود داره، این رو من دیدم تحلیلگرهای خبرگزاریهای مختلف خارجی داخلی، حالا اونهایی که سوگیری دارن به کنار، ولی در موردش حرف میزنن که خب پس حقوق بین الملل دقیقاً چه جایگاهی داره، اینکه یک کشور به یک کشور دیگه در چه شرایطی حمله میکنه حمله نکنه و اینها. نمیخوام زیاد سیاسیش بکنم این پادکستو، ولی فکر کردم به نظر میرسه که به نوعی داره جهان برمیگره به اون نظم کهنش، نه نظم جدید، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم. یعنی چی؟ بذارید این رو روشن کنم. بهتون گفتم فکر میکنم در اپیزودهای پیشین، جهان بعد از جنگ جهانی دوم که خیلی انسان ایگوش گنده شده بود و به خودش مینازید و خودشیفتگی داشت، سر تا پاشو میگرفت، مخصوصا تو آلمان اون همه دانشمند و متفکر و فیلسوف و روانکاو و روانشناس، دیگه اسماشون رو خودتون میدونید، از آینشتاین بگیر و تا هایزنبرگ و نمیدونم تا هایزنبرگ آره فکر کنم و فروید و یونگ و آدلر و، یعنی چه تو علوم انسانی، چه تو فیزیک، چه توی ریاضی، چه فلسفه، شوپنهاور و کانت و هگل، همه اینها یه جورایی از آلمان سر برآوردن. امیدوارم که کانت هم آلمانی باشه، الان یادم نمیاد، و فیلسوف های فراوان، و یهو دیدن که اون اتفاق افتاد، یهو دیدن که اون اتفاق افتاد و جهان فکر کرد و دانشمندا فکر کردن و فیلسوفان فکر کردن جهان باید یه جور دیگه‌ای بشه و لاوز خیلی خراب میشه. که خب سازمان ملل به وجود اومد و هم شورای امنیت و سازمان ملل و این قضیه ها، ولی به نظر میرسه که جهان خیلی به خودش نازید، خیلی فکر کرد خبریه، انسان یه جورایی دچار خودشیفتگی و یه ایگوی گنده‌ای شد که ما اینجوری ما اونجوری هوش مصنوعی و از این حرفا. نه، هرچند فکر میکنم هوش مصنوعی باز اون باد انسان رو یه خورده خوابوند، زیاد به ذهن و مغزت نناز، زیاد به هوشت نناز، یه چیزی هست از تو قوی تر. هرچند احساس نداره، خلاقیت اونقدر نداره و اینها، یعنی هنوز در بحث خلاقیت و کانشسنس و آگاهی هنوز در مورد هوش مصنوعی هنوز تفاوت‌های بین انسان و هوش مصنوعی است. ولی اون کارهای در واقع خیلی عادی بخوایم بگم اینه که حل مسئله و نمیدونم ریاضی و فکر کردن هایی که یه سری کارهایی که ما انجام میدیم رو هوش مصنوعی میاد به راحتی انجام میده. و من فکر میکنم که جهان باز فکر خواهد کرد بعد از جنگ های غزه، لبنان، ما این ور اون ور، روسیه، اوکراین، جهان فکر میکنه احتمالاً. یعنی انسان ها در خودشون فرو میرن و فکر میکنن و فکر میکنم راهی که میتونه نجات بده جهان رو، هرچند جهان به فکر خودش هست، زمین، خیلی ها میگن ما میخواییم زمین رو نجات بدیم، زمین خودش طبیعت کاراشو میکنه و خودشو نجات میده. شما با فکر دارین فکر میکنه خودتون رو چطوری زنده نگه بدارید انسانها. و ما نیازمند یک فلسفه جدید هستیم، نیازمند یک انسانشناسی جدید هستیم که این رو فیلسوفان، متفکران احتمال زیاد فکر خواهند کرد و فکری به حال این جهانی خواهند کرد که هر کس به راحتی میتونه به اون یکی حمله بکنه و قوی تر باشه، بره بهش زور بگه و و و و و تغییر خواهد کرد. میتونید یه سرچی هم بکنید، بزنید دانشمندان، فیلسوفان و متفکرین، حالا هوش مصنوعی هم الان اینترنت باز شده، که در زمان جنگ جهانی دوم، در قبل از اون، از جنگ جهانی اول تا دوم چه غول‌هایی در آلمان، در اروپا میزیستند و اصلا باور نکردنیه اینها این همه تفکر هدیه دادن به بشر، بعد بشر این بلا رو سر خودش آورد. خب اینم از این، بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم. و اگر یه جای اون دانشمندا رو یکی دوتا شک داشتم، مثلا فیلسوفا یا مثلا کانت بود یا نه، ولی بقیه رو یادم بود و الان یه لحظه ذهنم یادم نمیومد، بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم تا از کتاب فلسفه‌ای برای زندگی ویلیام بی اروین یه بخشی رو، یه بحثی رو براتون بخونم. خب این به این رفتم خودم دیگه انداختم گردن شما، یه به کمکی گرفتم از هوش مصنوعی و دانشمندان، فیلسوفان، نظریه پردازان و متفکرین آلمانی بین جنگ جهانی اول و دوم. خب آینشتاین رو که گفتیم، هایزنبرگ رو که گفتیم و ماکس پلانک، هایدگر، کارل شمیت، تئودور آدورنو و برتولد برشت، فرانس کافکا، توماس مان، ببینید این اسم ها خیلی بزرگن. و کانت و هگل هم که در واقع بعدن هگل به صورتی به نوعی ادامه دهنده مسیر فلسفی کانت بود، به جوری به نوعی میشه گفت، حالا اینجور که هوش مصنوعی میگه. و خب آره، یعنی به نظر یه لحظه شک کردم به حافظم، گاهی اوقات اشتباه میشه، چون بهتره که یه موقعی زیاد به حافظمون زیاد مطمئن نباشیم. من یه موقعی دیدم زیاد مطمئنم چه اتفاقایی میفته، اشتباه میگم. ولی بریم سراغ کتاب فلسفه برای زندگی و یه جورای سفر زندگی رو اشاره میکنه در حدود 2.5 صفحه فکر کردم که براتون یه چیزایی رو بخونم که خیلی جذابه. صفحه 234 کتاب فلسفه برای زندگی، روش‌های کهن رواقی برای زندگی امروز، نوشته ویلیام بی اروین و ترجمه محمد یوسفی از نشر ققنوس. در این صفحه، یعنی همون صفحه 235، در روزگار پیری، یعنی میگه روزگار پیری، یه صحبت میکنه که میگه قدیم ها رواقیون تبعید میشدن به دلیل تفکرات عجیب و غریبی که داشتن در روم باستان و اینها، و میگه اکنون هم ما احتمالاً تبعید میشیم در دوران پیری به خانه سالمندان. توپق چقدر میزنم و شروع میکنه. حالا من یه صفحه و نیم اولش رو میخونم، حدود 2 صفحه، که خیلی جذاب میاد یه جورای سفر زندگی رو از جوانی تا پیری این استاد دانشگاه فلسفه میاد بررسی میکنه. میگه من از اونجایی که استاد کالج هستم بیشتر وقت خودم رو با دانشجوهای سپری میکنم که حدوداً 20 سالن. در این میان دریافتم که بسیاری از آنان بر این باورند که دنیا بر وفق مرادشان خواهد بود، در خیال باشد یا واقعیت، در آینده خود را همچون ستارگان راک تصور میکنه. یه جا از یه نویسندهی میخوندم، میگفت رفته بودم لب ساحل و دو تا جوون با هم دیگه حرف میزدن، حالا دختر بودن یا پسر، میگو آره من میخوام این کار رو بکنم، من میخوام اون کار رو بکنم، من میخوام در سن فلان به اینجا برسم، در سن فلان. دیدین این هدف گذاری های خام که تعیین کن در سن فلان اینا اینجوری کن بعد اینجوری میشه. نه، جهان واقعا وای نستاده ببینه ما دقیقا میخوایم چی کار بکنیم که همون کارا رو بکنیم. شاید هم خیلی هاتون بگین خب توی ایران نمیشه اینجوری هدف گذاری کرد، همه چی رو عوض. نه، جهان، زندگی اصلا قابل پیش بینی انقدر نیست. میتونی تو هدفهایی بذاری، یه چیزایی پیش بینی کنی، ولی اینکه دقیقاً همونی که تو فکر میکنی میشه اینجوری نیست. و اون نویسنده اشاره میکنه که اینها سرنوشت رو فراموش کردن، که سرنوشتی وجود داره، تقدیری وجود داره. یعنی یه جورایی نگاه فرهنگی این که چیزهای سر راه ما تو زندگی قرار میگیره که نمیدونیم چیه. اگرم خواستید در مورد هدف گذاری بهتر بدونید، روشی علمی و دقیق تر با متغیرهای فراوان که سر راه زندگی ما قرار میگیره به صورت علمی، یه ترم هدف گذاری داره، در واقع یک درس گفتار هدف گذاری داره آقای محمد رضا شعبان علی، از سایت متمم بخرید، خارق العاده است. یعنی من گوش میکنم، نوت برمیدارم، اصلا نگاهی متفاوت در مورد هدف گذاری بهت میده. این از این. میگه این داستان باعث تعجب من میشه. باور اونها مبنی بر این که در نقش ستارگان راک کاملا خوشبخت خواهند بود. شاید لازم باشه که اخبار مربوط به این افراد رو هم با دقت بیشتری دنبال کنن. یعنی اون ستاره راک داره چه اتفاقایی توی زندگیش میفته؟ یعنی اگه تو دوست داری شبیه فلانیشی، فقط اون بخش زندگیشو نبینی، تمام بخشای زندگیش رو ببینی. حالا بازم میخوای جای اون باشی یا نه؟ من این برداشتو میکنم از این حرف آقای ویلیام بی اروین. این افراد 20 و اندی ساله به آرامش صرف رضا نمیدهند، آن هم زمانی که میتونن چیزای خیلی بیشتری داشته باشن: دوست، همسر، شغلی بی‌نظیر و عشق و تحسین همه آشنایان. یعنی میخواد بگه که خیلی وقتها تو تلاش برای اینکه مهارت‌هایی به دست بیاری، برای مثال خب یک همسر خوب، یه پارتنر خوب، یه شریک رابطه خوب چطوری به دست میاد؟ خب با کار کردن روی خودت، با روانکاوی شدن، با کتاب خوندن، با بررسی خودت و یاد گرفتن مهارت‌های ارتباطی یه راهیه که میتونی مثلا امیدوار باشی که احتمالاً زندگی بهتری خواهی داشت. میگه اینها رو نمیبینن که یه دوست میتونه یک آرامش خاصی به تو بده. اینا جز هدفشون نیست، بلکه قول شدن و به اونجا رسیدن و به این یکی جا رسیدن و اینها هستش. بازم میگم نظرات آقای ویلیام بیروینه. در نظر اونا مکتب رواقی به فلسفهی برای بازنده ها شبیهه و اونا بازنده نیستند که بخوام مثل رواقی اون فکر کنن. این فلسفه رواقی که آقای ویلیام بیروین صحبت میکنه داره از چی صحبت میکنه؟ یعنی به قول دیگه وقتی داریم از فلسفه رواقی صحبت میکنیم از چه چیز صحبت میکنیم؟ اشاره میکنه که رواقیون میگن لذتهای خیلی کوتاه، آروم و شاید دیدنش اونها رو ببین. مثل همین که شیر آب رو باز میکنی آب میاد، میری حموم دوش میگیری و اینقدر آب زیاده که میتونی آب اینجوری از سرت بریزه. به قوله استادی داشتیم تو دانشگاه میگفت شاید سالیان دور اصلا باورمون نشه وقتی به یکی بگی که ببین میرفتم شیر دوش رو باز میکردم و با آب دوش میگرفتم. شاید این اصلا بی‌معنی باشه. مگه میشه یه دورانی شما اینجوری زندگی میکردین؟ میدونی اینا مهمه. و رواقیون میگن به لذت‌های خیلی خرد، خیلی کوچیک، خیلی پیش و پا افتاده با اینها بتونید لذت ببرید و اینها رو ببینید و دنبال لذت‌های واو نباشید. این باعث میشه زندگی شما آروم آروم به بی‌معنایی برسه. یه جای دیگه جلوتر ویلیام بیروین میگه وقتی میپرسن که اصلا چرا باید فلسفه‌ای برای زندگی باشه و میگه که وقتی به سالیان پیری میرسیم یه رجی زدم، یک پرشی کردم، ترکینگی کردم به یه بخش دیگه و میگه که میری جلو، خب به این برسم، به این برس، حالا این کار، بعد یه پیر میشی، دوستات آروم آروم میمیرن، دوستات آروم آروم میمیرن. یه روز پدر من وقتی که مرگ رو فهمیده بود به من مرگش گفت فلانی هم فوت کرد، فلانی هم فوت کرد. به نظر میرسه که آروم آروم داره وقت منم میرسه. میدونی شاید یه حس پیشاگهیوار بود حدود 6 ماه یه سال قبل از اینکه بابا مریض بشه و فوت کنه. و میگه که اگرم در خانه سالمندان باشی میبینی هر روز صبح یا ظهر یا عصر یا شب آمبولانس میاد و یکی از افراد اون خونه سالمندان رو با خودش میبره، یک نفر دیگه هم مرد و تو میفهمی مرگ به تو خیلی نزدیکه. و میگه گاهی اوقات ما وقتی میفهمیم مرگ خیلی نزدیکه تازه میریم ببینیم معنای زندگی چیه، بریم معنایی بسازیم برای زندگیمون وقتی که دیگه خیلی پیر شدیم. امیدوارم هممون به این فکر کنیم و معنای زندگی رو در سنین جوانتر هم بریم سراغش. البته بخشی از این شاید یه جبر روانی و بیولوژیک باشه، چون اون ترشحات هورمونی تو و مغز تو و اینها میاد پایین‌تر و تو حالا فرصت پیدا می‌کنی، امیال غریزی بقای خورده کم میشه و حالا چیزهای دیگه گویا فعال میشه در مغز تو. میگه در موارد افراطی این 20 اندی ساله‌ها حسی عمیق از استحقاق و شایستگی در سر دارن. داشتم اینو میخوندم یاد طرحواره استحقاق یه همچین اسمی داره توی طرحواره درمانی افتادم. فکر میکنن که وظیفه زندگی پهن کردن فرش قرمز برای هر مسیری است که اونا انتخاب میکنن. وقتی که زندگی چنین نمیکند، وقتی که مسیری که برگزیدند ناهموار و پردست انداز است مات می مانند. قرار نبود اوضاع چنین باشد. حتما جایی از کسی خطای بزرگی سر زده. یعنی انگار حالا می گردن ببینن که یه مقصر پیدا. نه ببین من باید این کار می کردم. نه ببین اونجا باید اینجوری می شد تا من الان اینجا نبودم. نه زندگی سفر خودش رو داره. یعنی نمیشه همه چیز اونجوری که دلمون میخواد. یه دیالوگی توی فیلم سینمایی بود، یه طرف به اون یکی برمیگشت میگفت بعضی موقع زندگی اونجوری که ما میخوایم پیش نمیره. آره بعضی موقع زندگی اونجوری که ما میخوایم پیش نمیره. این رو تو این روزهایی که این همه مرگ برای ما اتفاق افتاد، این حملات، این جنگ، احتمالاً بهتر درک کنیم. چون برای من هم خیلی جالب بود این بخش کتاب رو در اون روزها میخوندم. اما همچنان که سالها سپری میشوند، این بیست و اندی ساله ها در میابند که زندگی با موانعی همراه است و شروع میکنند به کسب مهارت برای چیرگی بر این موانع. به ویژه هنگامی که زندگی شهرت و ثروت را مجانی نصیبشان نمی کند، در میابند که برای به دست آوردنش باید سخت کار کنند و چنین هم میکنند. حالا میفهمند او بایستی سخت کار کنیم. یعنی یه خورده میره از اون 20 سالگی یه ذره میره جلوتر. دنیا هم اغلب به تلاششان پاداش میدهد. در نتیجه در دهه سوم زندگیشان رفت تو 30 سالگی. در نتیجه در دهه سوم زندگیشان پی میبرند که اوضاع بیرونیشان هر چند کاملا آن چیزی نیست که در 20 سالگی آرزویش را داشتند، به هر حال قابل قبول است. حالا یکم پذیرش میاد بالا. آنها اغلب در این مقطع تلاششان را مضاعف می کنند تا اوضاع و احوال بیرونی خود را با این تصور که به زندگی تمام عیاری دست خواهند یافت بهبود بخشند. یعنی میگه نه ببین اگر این کارو بکنیم، اگه اینجوری نظم بریم، اگه اینجوری سهام بخریم رو سرمایه گذاری، اگه اینجوری بکنیم زندگی اونجوری که ما میخوایم میشه. یعنی خیلی وقت آره ممکنه زندگیت بهتر بشه، ولی اون زندگی تمام عیاری که یاد عیار افتادم، میگن عیار طلا، عیار این، عیار اون، و یاد اون میافتم که زندگی انگار یک ارزش والاتری که خوب زندگی با ارزش بشه، اما اینکه اون ارزش‌های مادی و اون چیزهای عجیب و غریبی که دنبالش هستی حتما اونجوری میشه، احتمالاً نشه، شاید هم بشه برای بعضی از آدما، نمیدونیم. اینم باز نظر ویلیام بیروینه. اما بعد از اینکه این راهبرد را در طول یک دهه دیگر دنبال کردند، به تدریج در میابند که پیشرفتی آیدشان نشده است. حقوقشان 20 برابر شده. به جای آپارتمانی کوچک در خانه چهارخوابه زندگی می کنند و در روزنامه ها موضوع مقالات ستایش آمیز شدند، اما خود را خوشبختر از پیش نمیابند. خیلی در مورد خوشبختی این کتاب صحبت میکنه و اینکه خوشبختی چی هست چی نیست، چطوری بتونیم واقعا خوشبخت باشیم. خیلی در مورد این موضوع این فیلسوفان رواقی صحبت میکنند که خوشبختی رو در چیا بهتره که پیدا بکنی تا بهش دست پیدا بکنی. یه جورایی هم به اون رویای آمریکایی هم اینجا داره اشاره میکنه، چون نویسنده این کتاب خودش آمریکاییه دیگه. اما خود را خوشبخت‌تر از پیش نمی‌یابند. در واقع به لطف طرح‌های پیچیده‌ای که برای رسیدن به خوشبختی دارند، خود را در اضطراب، خشم و ناکامی می‌یابند. بی‌معنا میشه. چون به دنبال معنا نبوده، فکر کرده ارزش‌های مادی، خونه، ماشین، پول، این باید خوشبخت بشه، اما متأسفانه معنا دقیقاً این رو نمیگه. توی پژوهش‌هام در مورد معنا می‌خوندم، دو تا ریس فاکتور داره، اصلا پرسشنامه داره معنای زندگی. Meaning of Life Questioner و MLQ بهش میگن، که میاد در واقع دقیق با یک سری گویه هایی، یعنی یک سری سوال هایی میاد پرسش مطرح میکنه و اندازه‌گیری میشه به لحاظ آماری. و دو تا ریس فاکتور مهم داره، دو تا زیر مقیاس داره. یکی جستجوی معنا، تو چطور دنبال جستجوی معنا هستی؟ یکی وجود معنا، یعنی وجود معنا رو درک کنی و بری دنبال معنا. خب البته مقاله ها صحبت از این میکنن که دقیقاً همه مقاله ها نیومدن بگن اینه دقیقاً اونه. جواب ها متفاوته، ولی یک تعریف کلی هست که خیلی از مقاله ها دنبالشن، که توی اون اپیزودی که در مورد این صحبت کردم که به نظر میرسه که دینداران معنای زندگی بالاتری دارن، یکی از اپیزودها بود. توی اون این 4-5 تا فاکتوری که قدودن مثلا انسجام و اینها در موردش توافق دارن، برخی مقالات بیشتر در موردش توافق دارن، اونجا اشاره کردم، دوباره در موردش حرف نمیزنم. میگه که خودشون رو استراب، خشمگین و ناکام میابن. همچنین میبینند که موفقیتشان جنبه منفی هم دارد. آنها آماج رشک و حسد دیگران قرار گرفتند. در این مرحله است که کسانی که قبلن به فلسفه بی اعتنا بودند به فلسفه روی میآورند. با تعجب میپرسند آیا این همه آن چیزی است که زندگی ارزانی میکند؟ آیا این آن زندگی است که میخواهم؟ حالا بذارید یک بخشی بزنم به یک بخش دیگه یک کتاب که پرسشی مطرح میکنه مبنی بر این که دو مؤلفه فلسفه زندگی چیه؟ 268 میگه که در مقدمه این کتاب توضیح دادم که فلسفه های زندگی از دو مؤلفه برخوردارند. یکی این که به ما میگویند چه چیزهایی ارزش پیگیری دارند و دیگر این که به ما میگویند چگونه میتوان به آن چیزهای ارزشمند دریافت. صحبت میکنه اوایل کتاب، میگه بعضی میگن آقا اصلا چرا باید فلسفه اصلا بخونیم، اصلا فلسفه داشته باشیم برای زندگیمون، این که بفهمی واقعا چه چیزهایی ارزشمنده. میگه در سنین پیری و نفهمی او این ارزشمند بود، کاش سالهای زندگیم رو برای فلان چیز خرج میکردم، کاش انقدر بی ارزش زندگی نمیکردم. حالا همه شماها یه سری ارزشهایی رو بهش باور دارید و زیست میکنید، انقدر بی ارزش زندگی نمیکردم یعنی کاش ارزش بیشتری رو خلق میکردم. یه نگاه جالبی هست، البته نگاه بیزنسیه، مربوط به کسب و کار میشه، که میگه ارزش آفرینی یعنی این که چه چیزی وجود نداشته است و تو چیزی جدید خلق میکنی. یعنی بخوایم با نگاهی حالا فلسفی یا روانشناختی بگیم، یعنی اضافه کردن چیزی جدید در عالم. شاید ارزش رو بشه اینجوری هم معنی کرد، ارزش آفرینی، این که چه چیزی وجود نداشته است و تو چه چیز جدیدی خلق میکنی در این سازمان، در این زندگی، در این عالم چه چیزی اضافه میشود. منظور هم چیزهای خیلی گنده و بترکونی نیست، یه چیز خیلی کوچیک، یک سلام گرم، یک لبخند اضافه کردن، یعنی میگم در این حد هم میشه بهش نگاه کرد. و این که وجود معنا رو میشه در این یافت که معنا رو در چه چیزهایی میابی، معنا رو، وجود معنا رو، وجود رو، این وجود معنا رو در چه چیزهایی میابی، معنا میتواند در چه چیزهایی وجود داشته باشد و چگونه آن را دنبال میکنی، جستجوی معنا، و چگونه این دو چطوری با هم دیگه پیوند میخورند، وجود معنا و جستجوی معنا که معنا خلق میشود. و خیلی جالبه، خب بخش دوم میگه که چگونه میتوان به آن چیزهای ارزشمندم دست یافت. مثلا میگه که خود رواقیون هر لحظه فکر میکردن این ثانیه، این روز پایان زندگی منه، حالا چطوری زندگی بکنم، حالا واقعا به چه چیزهایی باید توجه کرد اگر قرار باشه بمیرم. اون کتابا رو یادتون میاد که بهتون گفتم 7-8 تا کتاب توی 10-20 دقیقه قبل. به نظر میرسه که شاید اونها کتابهایی بودند که من میخواستم پیش از مرگم حتما بخونمشون. ها؟ مثلا همون کتاب انسانیت رو نمیدونم چقدرشو خوندم، 1/4 خوندم سالها پیش که خریدمش، ولی دیگه رفت کنار و همیشه به این فکر میکردم که برم سراغش، ولی شاید به سبب نمیدونم متفاوت بودن نوع مطالعات بود، به سبب اینکه بعضی موقعها من اینجوری هم فکر میکنم یه فیلمی یه کتابی انقدر مهمه، ببین یه روز خاص باید بری سراغش با تمرکز عالی و بری بفهمیش. یه موقعی شاید به این دلیل کتاب میره کنار برای برای من، نمیدونم. و در ادامه میگه که گاهی این دوره افکار فلسفی باعث آن چیزی میشود که در فرهنگ ما بحران میانسالی نام دارد. اینو یونگ اشاره میکنه و اگر یادم باشه اصلا یونگ این رو خلق میکنه، بحران میانسالی رو اصلا یونگ بهش اشاره میکنه، مید لایف کرایسیس، و میگه حالا وارد بحران میانسالی میشن. یه جایی میخوندم که شما در هر دهه زندگیتون یه سری چیزا بی‌معنا میشن و یه سری چیزای جدید خلق میشن. یعنی این توی روانشناسی رشدم هستش، که البته کمتر نظریه پردازانی مثل یونگ هستن که برن تو دهه 30 و 40 و اینا. یعنی یونگ جز اون خاص هاست که تا پایان عمر رو اومده به رشد انسان اومده فکر کرده، به رشد روانی فکر کرده. ولی چون یه خورده فراروانی و متافیزیکی جاهای اشاره هایی میکنه، خیلی معنویه یه جاهایی، شاید به این دلیل کمتر دانشمندان و پژوهشگران رفتن سراغ، شاید به این دلیل. و یونگیان ها اشاره میکنن و تو روانشناسی رشد هم اشاره میکنه، تو هر دهه زندگی تو در یک فاز رشدی خاصی هستی. یه سری نیازها برات مهمه، یه سری نیازها اصلا برات بی‌معنیه. یعنی نیازهایی که تو 10 سال پیش داشتی الان میبینی دیگه اصلا اونجوری بهش اونقدر برات مهم نیست، تو تغییر کردی. مخصوصا اگر خودشناسی کرده باشی، خودکاوی کرده باشی، روانکاوی، روان درمانگر، واقعا تغییر میکنی. یعنی یک چیزهایی واقعا برات بی‌ارزش میشه و یک سری چیزهای دیگه برات ارزش میشه. میگه شخص بحرانی را پشت سر میگذارد که طی آن ممکن است شوربختی خود را نتیجه خواهشها و تمایلات نادرست گذشته بداند، اما در بسیاری موارد چون این نتیجه نمیگیرد، در عوض ناکامی خود را به فدا کردن اهداف کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف بلند مدت نسبت میدهد. یعنی بازم به این فکر میکنه، بازم به این فکر، ببین هدفها رو بعد چیدم، من رفتم دنبال هدفهای کوتاه مدت، باید هدفم رو بلند مدت میچیدم. و میگه که خیلی وقتا شاید تفکر درستی باشه، ببین خواهش‌ها و تمایلات نادرستگویی داشتی، ولی میگه همه به این فکر نمی‌کنن که بیام حالا یه چیز جدید خلق بکنم، در میانسالی برم سراغ یه چیزای جدید، به خواهش‌ها و تمایلاتی فکر کنم که به نظر درست نمی‌اومدن. از این رو دست از فدا کردن آنها برمی‌دارد، اتومبیل جدید می‌خرد یا همسرش را ترک می‌گوید، معشوقه‌ای برای خود برمی‌گزیند، اما مدتی بعد می‌فهمد که راهبرد جدیدش برای نیل به خوشبختی بهتر نبوده که هیچ، از بسیاری جهات از راهبردهای پیشینش بدتر هم بوده. ببینید توی بحران میانسالی خیلی ها یهوی نوجوان ابدی میاد بالا به صورت ناپخته و نابالغ، نه به این صورت که ببین جاودانه هستی، برقص، 60 سالت، 70 سالت، 40 50 سالت، مثل یک جوان 20 ساله برقص، شادی کن، بپر بالا پایین. خب یعنی شادی اینجوری بیاد، بلکه اینجوری میاد که برم یه ماشین فلان بخرم، رینگ اسپورت درست کنم، اینجوری جوونی کنم. ببین من الان یه دوست دختر میخوام، حالا مثلا زن داره بچه داره، نه الان ببین من باید برم یه رابطه جدیدی رو تجربه کنم، این رابطه دیگه کهنه شده، من باید برم، میره توی عشقهای ممنوعه و میره توی یک سری رابطه های جدید و زندگی در واقع متأهلیش رو نابود میکنه، یه رابطه عاطفیش رو حتی منفجر میکنه. یعنی میره اینجوری هیجاناتش رو تجربه میکنه، برم یه پولای بیشتر، یه ماشین بیشتر، یه خونه بهتر و و و به دست بیارم، به جای اینکه معنا رو بده. ببین هیچ اشکالی نداره، برو ماشینتون رینگ اسپورت هم بکن، البته من کیم که بخوام بگم اشکال داره یا نداره، به خودتون مربوطه. ولی اینه که آیا معنا هم داری زندگی میکنی، آیا معنا رو هم وارد زندگیت میکنی، یا فکر میکنی با یک رینگ اسپورت و یه ماشین جدید اتفاقاتی میفته؟ حداقل یونگیان ها اینجا میگن جوابی نمیگیری. یعنی آرای یونگیان ها معمولا جمعیش تا اونجایی که من خوندم بر اینه که یه دوست دختر جدید، یه ماشین خوشگل که مثل یه دوست دختر جدید میمونه، یه رینگ اسپورت، یه خونه، یه ویلای جدید اونقدر کار خاصی نمیکنه. شاید برای دورانی تو رو یه حال تغییری بده، بعد این موقع میگه نه ببین این ماشینه، آدم هم خوب خودشون رو توجیه میکنن، نه ببین این فایده نداره، من باید اون ماشین رو بخرم. میرن سراغه، نه ببین این دوست دختره فایده نداره، من باید برم یه دوست دختره اونجوری اینجوری برم پیدا بکنم. در این مقطع ممکن است توجه خود را معطوف پرسش از معنای زندگی کنند. اگر این اوضاع و احوال هم برای مواجهه با چنین پرسش هایی کافی نباشد، فرایند پیری و همراه با آن چشمنداز مرگ چنین خواهد کرد. اکنون با تأمل درباره چنین پرسش‌هایی احتمالاً مکتب رواقی را که در جوانی هیچ جذابیتی برایش نداشت، فلسفه زندگی مقبولی می‌یابد. میگه اگر تو اون بحران میانسالی هم نری به دنبال معنا، بعد که به پیری میرسی مرگ نزدیک میشه، مرگ رو نزدیک خودت میبینی. ممکنه برای برخی ما اصلا ممکنه نباشه، برای برخی ممکنه باشه. میگه اگر اون اوضاع احوال برای مواجهه با چنین پرسش های کافی نباشه، پیری و مرگ احتمالا میاد و اون پرسش ها رو مطرح میکنه. و گفتم یه جاهایی میاد و اون زندگی که تو تبلیغ میشده توسط رسانه ها، توسط تلویزیون ها، توسط جامعه، توسط مردمان که اینا ارزشه، یه جایی یهو تو بی‌معنا میشی و معنای زندگیت رو از دست میدی. بنابراین پیشنهاد، با توجه به این که گفتم حدود 100 خورده‌ای، حالا توی پروپوزالم فقط مقاله در واقع منبع داشت، 120 تا 140 تا نمیدونم و 70-80 تاش حداقل مجموعه معنا و تاباوری بود و مقاله های زیادی بود، شاید 50 تاش نمیدونم چقدرش بخوام بشمارم، در مورد معنای زندگی بود. و اینه که پیشنهاد میشه این که یه ساعتی، یه دقایقی، یه روزهایی در هفته توی پیاده روی واقعا به معنای زندگیت فکر کنی، اینکه چه چیزهایی واقعا معنا بخشه. و البته اینم بگم یه رنجی توش هست، اینکه تو بخوای یک معنای جدیدی خلق کنی، مجبوری تو از یک سرزمینی فاصله بگیری، بری وارد یه سرزمین دیگه ای بشی و این یه خورده سخته، چون باید یه سری داشتهات رو ترک بکنی، بری به دنبال چیزهای جدید که نمیدونی چیه، اصلا نمیدونی اونجا چه چیز انتظار تو رو میکشه، اصلا نمیدونید چه خبرتون سرزمین جدید، ولی حداقل اینه که داری جستجوی معنا اتفاق میفته. گفتیم دوتا زیر مؤلفه داره معنای زندگی، وجود معنا، جستجوی معنا، داری جستجو میکنی. همین جستجوی معنا، همین جستجو کردن هم میاد معنای زندگی به تو میبخشه. بذارید یه چیزی رو از صفحه 242 این کتاب هم بخونم. میگه به طور کلی برخوردار بودن از فلسفه زندگی، چه فلسفه رواقی باشد چه فلسفه دیگر، به طور چشمگیری زندگی روزمره را آسان میکند. اگر برای خود فلسفه زندگی انتخاب کنید، تصمیم گیری ها برایتان نسبتاً آسان می شود. یعنی خیلی وقت من توی یه موضوعی داشتم تخیل میکردم یه چیز عجیب و غریب خیلی سینمایی طور، و اینکه مثلا یه دزدی میاد اینجوری میشه، اونجوری میشه، شلیک میشه، پلیس میاد اینا، اینجا من اونجا، اینا چیکار میکنم، اینا خیلی کلی بود، حالا نمیخوام دونه دونه بگم، ولی یه موضوع عجیب غریب خیلی سینمایی دراماتیکی بود یهو فرض کردم توی ذهنم. و توی کافه بودم، شروع کردم با هوش مصنوعی گپ زدن و گفتم در جایگاه یک فیلسوف قرار بگیر و با من بحث کن و به من بگو که اینجا مثلا چیکار میشه کرد. یهو 5 تا فلسفه گذاشت جلوی پای من، گفت مثلا کانت میگه این، هگل میگه این، دکارت میگه این، فلانی سودگرایان میگن این، اون میگه این. و دیدم که ببین خیلی وقتها تو وقتی که یه فلسفه برای زندگی داشته باشی، خیلی وقتها تو تصمیم گیری هات راحت تری. و تازه فیلسوفان هم میان هر فیلسوفی یه نظری میده. پس بنابراین اگر روان درمانگریم، اگر روانشناسیم، خیلی وقتها مراجعین ما پرسش های فلسفی دارن. پرسش‌های فلسفی دارن، صرفا این که خب برو این کارو بکن به چه دلیل. یه فلسفه میگه این کارو بکن، یه فلسفه میگه اون کارو بکن. بهتر فلسفه زندگی مراجع رو در بیاریم که دقیقاً به دنبال چی است. و شاید اینجا یونگیان ها حتی میگن بریم سراغش، که دعوای یونگ و فروید این بود. فروید میگه آخه تو کی هستی فکر میکنی که میتونی به آدم ها مثلا اون بحث فردیت و فردانیت و جاده زندگی و سفر قهرمانی و سفر زندگی بگی چیکار بکنن؟ آخه تو چه کسی هستی؟ آخه تو کی هستی که بخوای بگی آدم ها چیکار باید بکنن؟ و یونگ میگفت تا کی وایسی مثل یک وزق بی آدم اینجوری ما رو نگاه کنه و ما شروع کنیم به گوش کردن. حالا من وزق خود روانکاو بود اینجوری مثال میزد که منفعل بشینه و ما زل بزنیم بهش یا اون زل بزنه به ما و همینجوری گوشش کنیم. و خب اینجا روانکاوان بعضی موقعا با این برخی روانکاوان بگیم بهتره با این نظر یونگ مخالفن، ولی یونگیان ها میگن که گوش کنیم فلسفه زندگی طرف رو در بیاریم برخیشون و معنای زندگی رو توش پیدا کنیم و معنادار بکنیم زندگی مراجع رو. یونگیان ها میگن این کار رو میشه کرد. یونگیان ها میگن این کارو میشه کرد. من خودم تجربه‌ای که تو کوچینگ تحلیلی داشتم با مراجعان به این نتیجه رسیدم که این کارو میشه کرد. یعنی درست گوش کنی فلسفه زندگی رو در بیاری، به فلسفی در اتاق. یونگ خیلی فلسفه داره توی در واقع مکتبش، و بعد معنای زندگی رو کشف کنی و معنادار کنی زندگی مراجعت رو. البته به این سادگی توی 4 تا جمله نیستش، جلسات بسیاری در نوع خوش میطلبه. و در ادامه میگه گفت تصمیم گیری ها براتون آسون تر میشه. هنگام انتخاب میان گزینه هایی که در زندگی پیش می آیند، فقط آن را انتخاب میکنید که شما را در نیل به آرمان هایی که فلسفه زندگیتان ارائه میکند یاری دهد. میگه هنگام انتخاب میان گزینه هایی که در زندگی پیش می آیند، فقط آن را انتخاب می کنید که شما را در نیل به آرمان هایی که فلسفه زندگیتان ارائه می کند یاری دهد. یعنی اینکه به کدوم از اینها تو رو به اون فلسفه ای که دنبالش هستی تو زندگی نزدیک می کنه. اما اگر فلسفه زندگی نداشته باشید، حتی انتخاب هایی که به نظر نسبتاً آسانند ممکن است به بحران های معنای زندگی بدل شوند. که اینجا میگه که اینجا انگلیسیشو میگه meaning of life crisis، به بحران های معنای زندگی بدل میشن. حتی انتخاب هایی که خیلی آسونن اگر فلسفه زندگی نداشته باشی ممکنه به بحران های معنای زندگی بدل بشن. چه وقتی که به راستی مطمئن نیستید چه میخواهید، سخت بتوان دانست که چه چیزی را انتخاب کنید. میگه اول باید بدونی که دنبال چی هستی. جستجوی معنا گفتیم، اول باید بدونی دنبال چی هستی، چی میخوای. دیدی برخی روان درمانگران این سوال هوشمندانه رو میپرسن از فرد وقتی در رابطش گیر کرد، میگه از رابطت چی میخوای، چی میخوای از این زندگی، از این رابطت چی میخوای. خب میگه سخت بتوان دانست که چه چیزی را انتخاب کنم. وقتی که ما بدونیم دنبال چی هستیم، کدوم سرزمین، کدوم کشور، کدوم شهر، این لوکیشن رو زدیم، بعد اول بدونیم لوکیشن رو کجا بذاریم که بعد به ما اون مسیر یاب نشون بده که از چه راهی بریم. اول باید مقصد مشخص باشه، و مقصد وقتی این باشه که فلسفه زندگی مون رو درک کردم، چه فلسفه‌ای داره زندگیم و چه معنایی قرار خلق بشه، اون موقع است که احتمالاً مسیر رو بدونیم، احتمالاً با اطمینان بیشتری بتونیم پیش بریم. من همیشه یه شکهایی تو این زمینه دارم و احتمالاً میذارم. احتمالاً بدونیم که این راه موفقیت آمیزتره. من یه داشتم 53 اصل تصمیم گیری رو میخوندم، توی اون کتاب هم به این اشاره میکنه که خیلی وقتها ما بهتره که تصمیم بگیریم تا اینکه اصلاً تصمیم نگیریم. تا اینکه منفعل بمونیم بهتره که یه تصمیمی بگیریم، ولی فکر کنیم در مورد همون تصمیم، هم تا یه جاهایی فکر کنیم، مثل اهدافی که آقای محمد رضا شعبان علی از کتاب‌ها میگن، در مورد هدف روزها، هفته‌ها رو بذاری خور فکر کنی تا اینکه یهو تصمیم بگیری، ولی بعدش تصمیمه رو بگیریم. ولی باز بدونیم احتمال داره که این مسیر به اونجا برسه، که اگر نرسید سرخورده نشیم، شاکی نشیم، عصبانی نشیم، بفهمیم که زندگی اینه. من فکر کردم که این چیزها، این بحثها در روزهای پسا جنگ بتونه کمکتون بکنه. در روزهای پسا جنگ چقدر جالب، یه دوران پسا جنگ ما داریم توی ایران. دوران آتش بس طی میشه بالاخره آروم آروم و دوران پسا جنگ میشه. و داشتم فکر میکردم به اون که بهتون گفتم که چون چند روز قبل از پایان جنگ یهو این حس برای من اومد که این جنگ خیلی زود گذره، حتی به دوستان میگفتم. و اون روز یهو تاییدیه گرفتم، توی اندیکاتورهایی داریم توی بورس که میگن تاییدیه بگیر، تاییدیه سیگنال اون سیگنالی که میده رو تاییدیه بگیر از ابزارهای مختلف. من از در واقع از آقای دکتر شروین وکیلی یه تاییدیه گرفتم، دیدم ایشون هم نظرش اینه. من نرفتم توی ذهنیات و مخیلات، و خیلی وقتا خب من میگم بهتره که آدم یه شکهای همیشه بکنه با اون چیز که فکر میکند و احتمال بده. بعد که تاییدیه گرفت بگه اوه اینم داره، این تحلیلگر، این دانشمند، این استاد دانشگاه، این متفکر، این فرد مثلا هوشمند این رو تایید کرد، پس به نظر میرسه که من دارم تقریبا درست فکر میکنم. و اون روز وقتی شنیدم که آقای دکتر شروین وکیلی هم این نظر رو دارن، یه اسمس اومد، شنیدم که آقای دکتر شروین وکیلی هم این نظر رو دارن، گفتم احتمالا این داستان باید باشه و شاید امید بخش باشه که بگیم که این جنگ به زودی تموم میشه. و چند ساعت بعد فردا، آره دیگه، اون روزی که من ضبط کردم پادکست رو، فرداش دیگه تموم شد دیگه. و چند روز قبل هم داشتم به این فکر میکردم و میگم این دوران آتش بس خیلی آروم طی میشه و ما میرسیم به یه شرایط استیبل تر احتمالاً، ولی این دوران میتونه دوران پسا جنگ باشه که معناهای جدید خلق میشه. آدم‌ها حالا با مرگ روبرو شدن، هر لحظه احتمال داشون بمب بخوره تو خونه من. پس این نیست که من میدونید، چون آدم‌ها وقتی عمرشون رو از دست میدن فکر میکنیم همیشه مرگ مال همسایه است، بنده خدا مرد و من که نمیمیرم. چون جاودانگی رو ما تو خودمون داریم، این درد جاودانگی رو یه کتاب دیگه هم از در این مورد، اون رو هم دارم، بایستی بخونم، خیلی جذابه. یه جور درد جاودانگی ما داریم. بذارید ببینم کتاب رو پیدا میکنم، این کتاب جذاب رو بهتون معرفی. این کتاب اسمش هست درد جاودانگی و نوشته یه خوره نویسندهش اسمش سخته، میگوئل د اونامونو و فارسیش ببینم چی نوشته، آره همین، میگوئل د اونامونو، درد جاودانگی، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات ناهید. اینم جز اون کتاب‌هایی که سال‌ها پیش خریدم، یه صفحاتی ازش رو خونده بودم و اینم جز کتاب‌هایی که قبل از مرگم بایستی بخونم. بعد یه پادکستی ازش گوش دادم که آقای دکتر، اسمشون یادم نیست، دکتر افرون تطبیقی داشتن در موردش صحبت می‌کردن و بارها بهش اشاره می‌کردن. ما این جاودانه بودن یه جور درده که ما فکر می‌کنیم من که زنده، من که چیزی نمیشه. خب دیدی تو، حالا یاد اپیزود قبل گفتم من گفتم به این راحتی ها نمیمیرم، ولی میمیرم بالاخره یه موقع، ولی شاید به خاطر اینه که مرگ رو خیلی حس کردم. وقتی یکی از عزیزانتون اون روز نیاد بگیم خدای نا کرده، نمیدونم دور از جون فلان اینا، یکی از عزیزان نزدیکتون، پدر مادر، شاله که خواهر برادر خیلی سخته یا داغ فرزندان، ولی یکی از عزیزان نزدیکتون اینجوری بگیم بهتره، فوت بکنن، شاید از روزی که من هم پدرم رو از دست دادم فهمیدم مرگ نزدیکه. یکی از چیزهایی که میگن آدم ها خیلی ناراحت میشن وقتی پدر و مادرشون رو از دست میدن، خیلی غمگین میشن، میفهمن خودشون هم خواهند مرد، من هم پس میمیرم. و خیلی وقتا ما وقتی که اگر این مرگ‌های نزدیکان رو شاید نداشته باشیم یا حتی ممکنه داشته باشیم ولی انکارش بکنیم، همسایه، دوست، بنده خدا فوت کرد، و فکر میکنیم که مرگ همیشه مال همسایه است. ولی در این روزهای بمبارون گفتم که یعنی چی، پدر مادرم فوت میکنن، انکار میکنیم این، هنوز مرگ رو انکار میکنیم. و وقتی عزیز همسایه فوت میکنه فکر میکنیم که فقط مال همسایه است، ولی در این روزهای بمبارون ما فهمیدیم مرگ برای هممون هست. هر لحظه ممکنه خودمون یا عزیزانمون فوت کنن، کشته بشن و بمیرن. و این درک مرگ در دوران پسا جنگی که داریم، امیدوارم که در ما بمونه و ما بهش فکر کنیم، به راحتی یادمون نره، مثل مجالس ختمی نشه که تموم میشه مجلس ختم، بعد میان یه کباب که میزنن و ناره دیگه هر هر و کر کر و دیگه همه چی یادشون میره. یعنی یه گوی خلق آدم تغییر میکنه. البته این یه سه طبیعیه که یه حرکت در واقع، حالا بگیم دفاع روانی، بگیم یک عکس العمل، نگیم دفاع روانی، یه واکنش روانیه که گاهی اوقات در مجالس ختم آدم ها بزلگوتر میشن، راحت تر میخندن. شاید یکی از دلایلش اینه که مرگ رو نزدیکتر میبینن. دیگه زندگی اونقدر چیز مهمی نیست، اونقدر چیز ارزشمندی نیست، میره تموم میشه. ارزشمند منظور این که ارزش هر کاری رو داشته باشه، هر بهایی بدیم، هر دلی رو بیازاریم یا خودمون رو غمگین کنیم برای این زندگی. بلکه زندگی چون از دست میره، حالا راحت تر ما میخندیم. شاید یکی از دلایلش این باشه. یه جور فلسفیدن بود شاید این حرف من. و امیدوارم در این دوران پساجنگ معنا رو درک کنیم، خودمون رو درک کنیم، عزیزانمون رو بهتر بفهمیم، محبت رو درک کنیم، بفهمیم اون همدلی ها ادامه پیدا بکنه و همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم، با رعایت مرزها، با مراقبت از خودمون، با مراقبت از دیگری، با بیان احساساتمون. و دیگه بیشتر از این شاید این باشه که بعضی موقعا ممکنه همه اینایی که من میگم به راحتی اتفاق نیفته و اونم زندگیه. اگر پیامی، حرف کوچیکی، چیزی داشتید، حرف کوچیکی چون میگم که گفتم من چت نمی کنم روی تلگرام، و پیامی اگر داشتید، حرفی، چیزی، به آدرس تلگرامی شاهین، معلومه چیه، SHAHIN _ سلیمانی SOLEIMANI، روی این میتونید، به این آدرس میتونید پیام بدید روی تلگرام. یه چیزی رو هم فکر کردم اضافه بکنم به بحث، اونم اینه که من این اپیزود رو 6 تیر ضبطش کردم و امروز که تموم شد 13 تیر بود. یعنی فکر کردم تو این روزها بهش روزی یه چند دقیقه ادیتش میکردم و حالاتی رو در خودم دیدم و بازم گفتم تاییدیه بگیرید. دیدم که آقای دکتر امید امانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، روانشناس بالینی و استاد خودم در پایان نامه نویسی و پروپوزال، که ایشون درسهای خیلی خوبی دارن پیرامون پایان نامه نویسی، پروپوزال، مقاله نویسی، و از ایشون خیلی آموخته ام. خب ایشون مقالاتی رو میان توی اینستاگرامشون میان ریویو میکنن و در موردش مینویسن. یکی از چیزهایی که خیلی زیبا بود در همون روزهای پس از آتش بس، نمیدونم چهارشنبه، پنجشنبه بود یا شنبه بود، این که براتون توی اپیزود استرس و استراب گفتم از لازاروس، یکی از نظریه پردازان حوزه استرس، که وقتی استرس شدیدی رو تحمل میکنیم بدن میره تو مقاومت، اگه زیاد بشه کم میاریم، و اگه تا یه جایی مقاومت بکنیم و باقی بمونیم و احتمالاً کم نیاریم، حتی اگرم کم بیاریم فرق نمیکنه. حالا ممکنه یه جاهایی بیایم پایین، مقاومت ما، گفتیم مهارت‌های مقابله‌ای در مقابل با بحران، اون مهارت‌های مقابله‌ای زیاد جواب نده، یه خورده بیایم پایین، داون بشیم و خاموش بشیم، یه کم کار کرد بشیم از لحاظ روانی، و بعد برگردیم بالا، فرق نمیکنه چه کم آوردیم چه کم نیاوردیم. بعدش یه دوره خستگی روانی داریم و این خستگی روانی رو من دقیقا خودم حس میکردم. حتی یه روزایی به اینجا میرسه که تو ممکنه حال هیچ کاری رو نداشته باشی، حال هیچ کاری رو نداشته باشی و حتی کارهای خیلی معمولی روزمره، مثل یک کتاب خوندنی که با کتاب خیلی حال می‌کردی. شاید بعضیا تو این روزها برن بشینن فیلم نگاه کنن، سریال نگاه کنن، یه کاری که اونقدر بار شناختی و بار روانی نمیخواد. شاید، حالا البته احتمالاً این روزها برای شما گذشته باشه، شاید هم هنوزم باشه، که یه سازمانی از طریق یکی از دوستام اومد و به من پیشنهاد داد و گفتش که حالا بیاین یه جلساتی بذاریم برای دوران پسا جنگ. و من البته فکر کردم به رویکرد تاویستا، که رویکرد خارق‌العاده یه در روانکاوی سازمانی، که با اون یه کمکی بهشون بدم و احتمالاً یه روزای بیاید پایین. پس خواستم بگم که خودتون رو درک کنید. در این روزها شاید اون بازدهی و اون بهره‌وری که قبل از این دوران داشتید رو نداشته باشید. چه بسا این که گاهی اوقات اینجوری به سر به نظر میرسه که یه جور تعلیق رو هم باش رو برون. خب چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ آیا آتش بس ادامه پیدا میکنه؟ آیا دوباره جنگ میشه؟ آیا این میشه؟ آیا اون میشه؟ حتی یه موقعی ممکنه که فشارهای روانیتون از دوران جنگ هم بیشتر باشه. چون الان تو تعلیقی، تو ابهامی، تو نمیدونیمیم. نمیدونیم چی میشه. خب یه داستانش اینه که یه خورده امیدوارانه که سخته. به قول نیچه میگه امید گاهی اوقات بالاترین شکنجه ی انسان هست. این رو میفهمم. ولی مثلا در روزهای جنگ دیگه میدونستی جنگ دیگه، بمب میخوره این ور، موشک میخوره اون ور، این اتفاقات دردناک میفته. مطلع بودید از این که چه خواهد شد. بذارید براتون یه مثال دیگه بزنم. با یه دوستی حرف می‌زدیم از حالات روحی روانیمون در دوران جنگ. خب ما به واسطه اینکه خونمون طبقات بالاییه و کل تهران رو می‌دیدیم وقتی موشک می‌خورد که دردناک بود در نوع خودش. حتی یه روزایی من مثلا می‌رفتم تو بالکن سیگار می‌کشیدم، یهویی اون صحنه‌ها میومد جلوی چشمام. با اینکه یه حالت دید سینمایی داشتم، ولی گاهی اوقات حتی برای خودم هم که حالا تا یه حدی مقاوم‌تر بودم در برابر این صحنه‌ها، این صحنه‌ها اونقدر طبیعی نبود، اونقدر نمیتونستم راحت باش رو بروشم. ترجیح میدادم دیگه مثلا توی بالکن سیگار نکشم مثلا، که این صحنه‌ها ریویو میشه. به قولی با روانکاوم حرف میزدم، گاهی اوقات حتی دراماتیزه کردن فضا هم، دفاع روانی که به کارکرد روان کمک بکنه، میتونه یه دفاع پخته باشه و صرفاً تو اون دستبندی‌های مرسوم روانکاوی قرار نگیره. خواستم بگم که به دلیل این تعلیق و این ابهامی که احتمالاً تو این دوران داشته باشید، یه خورده براتون سخت‌تر باشه اوضاع. بنابراین تلاش که خب یه موقعی اصلا بهتره تلاش نکنید. یه موقعی بریم سراغ عرفان شرق. بهتره که اصلاً به قول اون فیلسوف انگلیسی برتراند راسل در ستایش بطالت، فکر میکنم یه همچین چیزی بود، یه کتاب خیلی کوچیکی هم بیرون ازش ترجمه شده، فکر میکنم حتی مقاله بود از ایشون که کتاب شده، خیلی کم حجمه. بطالت رو به رسمیت بشناسیم و تلاش نکنیم در این دوران هم بخوایم حتما مفید باشیم. یه خورده سخته. مثلا من خودم از روی یه سری کتاب‌ها شیفت کردم روی کتاب‌های جنگی، مثل زندگی جنگ و دیگر هیچ، یا حتی برم سراغ کتاب انسانیت. در این دوران فهمیدن احوال تمون، همین که توی کانال تلگرام Art of Analysis یا تحلیل های یک زن، یک بخش زیبایی از کتاب رو که اوریانا فالاچی نوشته میخونیم. یعنی اوریانا فالاچی رو وقتی میخونی انگار یکی داره اون روزهات رو درک میکنه، انگار یکی داره حال ما رو میفهمه. میدونید، یعنی یکی که رفته تو دل جنگ و این جنگ و جنگ خود جنگ رو درک کرده، انگار میتونه با اون قلمش باعث شه که ما خودمون رو بفهمیم و انگار یه نفر داره ما رو درک میکنه. فکر کردم این بخش رو هم اضافه بکنم. پس خودتون رو درک کنید، کارهای تا جایی که میتونید آرامش بخش انجام بدید، تا جایی که میتونید سعی کنید حتی رها کنید از کارهای خیلی مفیدی که استرس آوره. دوباره یعنی یه سری کارهایی که تمرکز میخواد و استرس باره. زیاد از خودتون انتظار چیزای عجیب و غریب و مفید بودن هایی که قبلا داشتید و اون بهره وری رو نداشته باشید و تلاش کنید اون روزهای جنگیتون رو بتونید با فیلم سینمایی، با ادبیات، با هنر، با کتاب‌های داستانی در این مورد. مثلا یک کتاب دیگه دوست عزیزم آقای فریور خراباتی معرفی کرده بود به اسم وداع با اسلحه از همینگوی. این نویسندگان تو این روزها خوندنشون باعث میشه ما خیلی حال خودمون رو بفهمیم. فکر کردم اینا هم بگم. خب قربان شما، امیدوارم که روزگار خوبی باشه. آها، در مورد این که گفتم این روزگار سپری خواهد شد، نمیدونم بعدش چی میشه. واقعا تحلیلی اونقدر ندارم. میشه خیلی تلخ تحلیل کرد، میشه خیلی امیدوارانه هم تحلیل کرد. ترجیح میدم در اینجا یکم امیدوارانه نگاه بکنم، ولی احتمال هر چیزی رو هم بدم و ممکنه هر احتمال دیگه‌ای هم ممکن باشه. شرایط خیلی پیچیده و شکننده است. بستگی به تصمیمات انسان‌های زیادی، حالا شاید زیادی نگیم، بستگی به تصمیمات انسان‌های در سراسر کره زمین داره، اینکه زمین چه برش اتفاق خواهد افتاد، و امیدواریم که صلح روی دهد هر چه زودتر. یک امید دیگه، یک رویاست، یک انتظار، یک دعاست، هر چیزی که اسمش رو بذارید. و البته یاد اون حرف خودم هم میافتم که ما صلح نداریم، شرایط با جنگ و شرایط بدون جنگ داریم. امیدوارم که شرایط بدون جنگ نسبتاً متعادل‌تر و آرام‌تر، حالا اون اصطلاح یادم نمیاد، آرام‌تر و کم ابهام‌تری رو پیش رو داشته باشیم. بذارید در مورد رویکرد تاویستاکم یه کوچولو بگم، شاید برخی ها براشون جالب باشه. رویکرد تاویستاک یه جور روانکاوی سازمانیه که حدود 70 سال پیش در لندن یه جوری پایه‌گذاری میشه بعد از جنگ جهانی دوم. اول در مورد اشخاصی که در جنگ بودن و اینها این داستان میره و کار میشه، و بعدش دولت بریتانیا میگه که من حمایت میکنم، حمایت مالی و حالا شاید معنوی، از اشخاصی که کمک بکنن به بهره‌وری سازمان ها. اصلا این رویکر رو چه کسی به ما معرفی کرد؟ یه تشکر ازش بکنم، از آقای دکتر شیری که این رویکر رو اصلا ایشون دورش رو گذروندن در انگلیس، رویکر تاویستاک رو، که حدود فکر میکنم 7-8 ماه پیش به من معرفی کردن ایشون. و این رویکرد که 70 سال پیش بعد از جنگ، در دوران جنگ به کار میره، بعد از جنگ در سازمان ها به کار میره و آروم آروم میاد روانکاوی انگلیسی، یعنی برآمده از ویلفرد بیون، ملانی کلاین، وینیکات و فروید که حالا انگلیسی نبود اما در انگلیس زندگی میکرد و مهاجرت اون بعد از جنگ جهانی دوم به انگلیس خیلی تاثیرگذار بود در اینکه انگلیسی ها برن به سراغ روانکاوی. و دیگه چی تلفیق میخوره با چی؟ با تفکر سیستمی یا رویکرد سیستمی. خب رویکرد سیستمی رو ما پیش از این در خانواده درمانی هم دیده بودیم. این رویکرد یه تلفیقیه حدوداً میتونیم بگیم بین گروه درمانی و رویکرد سیستمی در سازمان. چرا حالا چه دوری داره از گروه درمانی؟ گروه درمانی خیلی صمیمانه تر هست و اصلا هدف اصلیش چیه؟ هدف اصلی این رویکرد اینه که بتونه در سازمان ناخودآگاه سازمان رو بیاره و روش کار کنه. و خیلی هم جالبه، یعنی انقدر من شگفت زده می شدم وقتی هیچ مقاله یا کتابی هم در مورد این من ندیدم، به فارسی ترجمه نشده و کتابی هم که من ازش می خوندم 2019 بود و انگلیسی بود و حالا شاید در اپیزودهای در موردش حرف زدم. و اصلا این رویکرد یک رویکرد پسا جنگ هستش. البته فروید هم که اشاره کردیم، منظور این که در زمان جنگ جهانی دوم میره انگلیس و بعدن روانکاوان زیادی اونجا پرورش پیدا میکنن و اینها، و دیگری این که بعدن براتون میگم در مورد توی اپیزودهای بعدی که چند جلسه هستش، میتونه چند جلسه باشه، چند نفر باشن، چند دقیقه، به چه صورت. البته خیلی انعطاف پذیره در این مورد، شاید پروتکل های خیلی سفت و سختی هم نشه اونقدر براش گذاشت. میاد ناخودآگاه سازمان رو میاره بیرون و روی مقاومت های سازمان کار میکنه، روی دفاع های روانی کار میکنه و میگه که دفاع روانی یه جورایی میاد پوشاننده استراب میشه که شما برید به سمتش. این آقای محمد رضا شعبان علی هم به ما میگفتن که وقتی میرید توی سازمانی یهوی نرید سمت تغییر و تحول و انقلاب، سازمان به مقاومت عظیمی برمیخیزه، که اینو روانکاوی هم میگه، چون اون استراب ها فرونشانده شدن توسط دفاع روانی. اما دیدید تو سازمان ها سختتونه کار کنین، همه چی سخت پیش میره. این هم در انسان هست به صورت فردی، هم در سازمان هست. یعنی اینجوریه که آقا چقدر سخته، چقدر من لهم وقتی میام خونه، همه لهن بعد از کار تو اون سازمان، یا تو اون سازمان همه خستن، داره کارا پیش میره ولی همه خستن، همه درب و داغونن. این دلیلش یه دلیلش دفاعهای روانیه که افراد تو اون سازمان دارن. بعد مثلا افراد تو سازمان میان گروه واسه خودشون تشکیل میدن، احتمالا خیلی زیاد دیدید، من خودم کم ندیدم، و میرن هر کدوم یه کلونی به وجود میارن بر علیه همدیگه و همینجوری سازمان درب و داغون میشه و میره جلو آدما رو بیرون میکنه میاره تو، همینجوری یکی و جای یکی دیگه میذاره ولی هیچ اتفاقی نمیفته. و سوالاتی که من همیشه تو سازمان ها خودم کار میکردم، حالا سوالهایی که پیوسته بود یا پیوسته نبود، همیشه سوالم این بود آقا چرا اینا رو حل نمیکنید؟ و این کتاب داره میگه ببین به این آسونیا نیست. و اینم بهتون بگم، نمیشه چنین فردی رو، یه روانکاو سازمانی رو نمیشه استخدامش کرد. روانکاو سازمانی یا همون مشاور سازمانی با روی کرده تا ویستاک بایستی بیرون سازمان وایسه. یه اشتباهی که سازمان ها میکنن، میان یه مشاور یا یک روانشناس یا یک روانشناس سازمانی رو استخدام میکنن. این اشتباهه. نمیتونه فرد هم تو سازمان باشه هم آنالیزور سازمانی باشه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که یه فرد دوست یکی باشه، باش همکار یا شریک باشه، مثلا شریک حالا پارتنر باشه یا شریک کاری باشه، بعد بخواد آنالیست طرف هم باشه. نمیشه، اینا با هم دیگه یه جا جور در نمیاد. میدونم برای بعضیاتون خسته کننده بود این بخشش، امیدوارم خسته کننده نباشه، چون کاربرد فردی هم براتون داره و همون میاد توی سازمان در کنار رویکرد سیستمی و تفکر سیستمی که حالا نظریه پردازای خودشو داره. یه روز که در این مورد این رویکرد حالا بیشتر براتون حرف زدم براتون میگم. فکر کردم اینم شاید جالب باشه که بله، رویکردهایی هست در روانکاوی که برای دوران پساجنگ اتفاقن و در جنگ هم کاربرد داشته در ارتش و میتونه کمک بکنه به سازمان ها، میتونه به افراد کمک بکنه، میتونه به شماهایی که میخواید برید کار کنید هنوز و بالاخره باید کار کنید بماند. متاسفانه خب شرایط اقتصادی ریخته به هم و سازمان ها تعدیل نیروهای زیادی دارن و میشه روش کار کرد. آره فکر کردم اینم بگم. آها اینم بگم، فردی که روانکاوی سازمانی رو کار میکنه بایستی خودش روانکاوی شده باشه و آموزش هایی رو هم دیده باشه. یعنی مهمترین شرطش اینه که خودش روانکاوی شده باشه و ناخودآگاهش رو ادراک کرده باشه. چرا؟ به دلیل اینکه صحبت کردیم در اپیزودهای مربوط به خودشیفتگی، یه پروجکشن داریم بهش میگن همانندسازی فرافکنانه، خب ایدنتیفیکیشن. این پروجکشن، این فرافکنی، فرد وقتی که میره توی سازمان، مثلا سازمان افسرده است، یهو میبینه آقا من یه هفته است افسردم. وقتی ناخودآگاه خودت رو نشناسی، وقتی که خودت رو نشناسی، ممکنه فرافکنی های اون سازمان به صورت همانندسازی فرافکنانه بر تو هم غالب بشه و تو فکر کنی که هیچی، اصلا خود به خود میاد اون سازمان تو رو در بر میگیره و تو بیماری ها و سیمتوم های اون سازمان رو سیمتوم های خودت میدونی. این در روانکاوی فردی هم هست که فردی که روانکاوی نشده باشه ممکنه اصطلاحاً میگن ناخودآگاه اون فرد رو با خودش اشتباه میگیره و خودش میشه بخشی از ناخودآگاه فرد و به این ترتیب. قربان شما، خداحافظ.